ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوین. شنونده عزیز، در ادامه برنامه این ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم مشنوین. تعداد از حمله کنندگان انتحاری بالای مدیریت ترافیک شهر خوست حمله کردند و بعد اون بال انفجار دیروز در شرفخانه نظامی سردار محمد داوود خان 400 بستر کابل. قماندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید شورشیان شاید در ماهای آینده عملات خود را برای نشان دادن توانایی های خود ادامه دهند. و پروگرام های هفتوار محیط با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه ها را هم براتون داریم. اما در سر ساعت از شما دعوت میکنیم به شنیدن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش.
سلام به همکار عزیز و شنونده ها. در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار. در آغاز صبح امروز 4 فرد انتحار کننده داخل تعمیر مدیریت ترافیک در غرب شهر خوست شده به حملات مسلحانه پرداختند. نیروهای افغان بین المللی میگویند که در ولایت اروزگان و قندهار مقدار قابل ملاحظه اسلحه، مهمات و مواد مخدر به دست آوردند. و در اخبار جهان، فعالترین آتشفشان آیسلند یک بار دیگر به فوران آغاز کرده، اما دانشمندان میگویند احتمالی اندکی موجود است که این امر موجب مختل شدن ترافیک هوایی اروپا مانند سال گذشته شود. ایالات متحده آمریکا از علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن خواسته است که با دنبال کردن تعهدش پس از 32 سال امروز از قدرت کنار رود. و در نتیجه چندین حمله جداگانه در شمال عراق حداقل 7 تن کشته شدند. مشروع اخبار. در آغاز صبح امروز 4 فرد انتحار کننده داخل تعمیر مدیریت ترافیک در غرب شهر خوست شده به حملات مسلحانه پرداختند. ما گفته یک افسر پلیس هدف انتحار کننده قطعه واکنش سریع بوده که چند لحظه قبل از آنجا گذشته بود. گفته شده است که در این حادثه 3 سرباز پلیس کشته شده و 7 تن زخم برداشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با گرفتن مسئولیت این حمله گفت هدف طالبان اداره ترافیک نبود، بلکه قرارگاه آموزش پلیس بوده و از تعمیر ترافیک که در منطقه بالایی این قرارگاه جابجا است استفاده شده است. با گفته خبرنگار رادیو آزادی، تا هنوز صدای فیر شنیده می شود، اما مسئولین امنیتی از کشته شدن انتحار کننده و مهار برخوردها گزارش دادند. در همین حال صبح امروز در اثر انفجار مواد منفلقه در بازار دوسرکه ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار یک طفل جان خود را از دست داد. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت این انفجار در یک سرای در بازار دوسرکه صورت گرفته و تحقیقات در این باره آغاز شده است و تا هنوز مسئولیت این انفجار را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. نیروهای افغان و بین المللی میگویند که در ولایت اروزگان و قندهار مقدار قابل ملاحظه اسلحه و مهمات و مواد مخدر به دست آمده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای آیساف به نشر رسیده آمده است که چندین دیپوی اسلحه و مهمات در ولسوالی چوره به دست نیروهای افغان و بین المللی افتاده است. گفته شده است که اسلحه سبک و سنگین و مواد انفجاری که از آن در حملات تروریستی استفاده میشد به دست آمده است. در عین حال گفته شده که از ولسوالی ژله ولایت قندهار نیز مقدار مواد مخدر به دست نیروهای امنیتی افتاده است. مخالفین مسلح دولت افغانستان تا کنون در مورد تبصره‌ای نکردند. و امروز به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی، نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 46 افغانی 35 پول، یک یورو واحد پول اروپا 65 افغانی 70 پول، یک پوند انگلیسی 75 افغانی 10 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 35 پول، 1000 تومان ایرانی 38 افغانی 50 پول، 1000 روپیه پاکستانی برابر است با 536 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه کوتاه تقدیم می کنم. رادیو آزادی. ادامه اخبار. ایالات متحده آمریکا از علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن خواسته است که با دنبال کردن تعهدش پس از 32 سال امروز از قدرت کنار رود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در یک بیانیه گفته است که ایالات متحده خواهان انتقال صلح آمیز قدرت در یمن است تا مردم این کشور به گفته وی بتواند در راستای ایجاد یک یمن متحد با ثبات، دموکراتیک و مرفه کار کنند. پیشتر از این روز شنبه صالح گفته بود که وی آماده است روز یکشنبه این توافق نامه را امضا کند، اما در عین حال این توافق را به عنوان یک کودتا محکوم کرد و به ایالات متحده و اروپا هشدار داد که کنار رفتن وی زمینه را برای شبکه افراطی القاعده مساعد خواهد ساخت که کنترل یمن را به دست گیرند. صالح به تازگی دو مرتبه در آخرین لحظات توافقنامه هایی را که منجر به استعفای وی می شد رد کرده است. بر اساس گزارش توافقنامه اخیر که از حمایت ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج برخوردار است، به صالح از پیگرد عدلی در صورت مسئولیت می دهد که در ظرف 30 روز از قدرت کنار رود. فعالان اپوزیسیون می گویند که از ماه جنوری به این سو 150 تن در جریان سرکوب معترضان توسط رژیم صالح کشته شدند. فعالترین آتش فشان آیسلند که یک بار دیگر به فوران آغاز کرده، اما دانشمندان میگویند احتمالی اندکی موجود است که این امر موجب مختل شدن ترافیک هوایی اروپا مانند سال گذشته شود. اداره هواشناسی آیسلند تایید کرده است که روز شنبه فوران آتش فشان موسوم به جرمسود شروع شده است. آژانس خبری رویترز از یک زمینشناس در این اداره نقل قول کرده است که میگوید غبار سفید به ارتفاع حدود 15 کیلومتر از این آتش فشان به سوی آسمان بالا شده است. در اپریل سال 2010 ترافیک هوایی اروپا برای چند هفته به خاطر خاکستر و غبار ناشی از فوران یک آتش فشان در این کشور مختل گردیده بود. فعالان سیاسی در سوریه میگویند که نیروهای امنیتی این کشور دیروز 5 تن را به قتل رساندند. بر اساس گزارش‌ها این افراد در مراسم به خاک سپاری تعدادی از اعتراض کننده ها در شهر مرکزی هومس شرکت کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها ده ها تن دیگر در نتیجه تیراندازی نیروهای سوریه زخمی شدند. و خبر آخر این که گزارش‌ها به نقل از مقامات مخالفین دولت یمن میگویند که مخالفین به روز شنبه یک پیمان تحت حمایت آمریکا را که توسط کشورهای عربی خلیج مطرح شده بود امضا کردند. این تر بر کناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن را پیشنهاد میکند. این بود اخبار داخل افغانستان و جهان منطقه از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان جان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم مشنوین، بعد دنبال انفجار دیروز در شفاخانه نظامی 400 بستر. قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید شورشان شاید در ماهای آینده حملات خود را برای نشان دادن توانایی ها ادامه بدهند. مصاحبه هم داریم در ارتباط به این انفجار با رئیس کمیسیون دفاعی مجلس ولسی جرگه افغانستان.
سکتور امنیتی را وادار به بسازه که در کار خود دقت داشته باشند. ما از هر وسیله کار میگیریم به عنوان یک فشار مثبت و سالم.
مروری هم داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان و برنامه های هفتوار با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه ها را نیز در ادامه برنامه همین ساعت از رادیو آزادی شنیده می توانید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین شما میتونین که صفحه اینترنتی ما سر بزنین در پلی ازی که گزارش ها و خبر تازه‌ترین خبرها را بخونین و بشنوین. همچنان میتونین برنامه های هفتهوار رادیو آزادی را به ذوق خود انتخاب کنین و گوش بدین. حال هم میریم به ولایت خوست و خبری را که شنیدین در خبرها تعداد از افراد انتحار کننده داخل تعمیر مدیریت ترافیک در غرب شهر خوست شدن و درگیری میان نیروهای امنیتی و یمله کنندگان مخالف مسلح دولت در این محل ادامه داره. خبرنگار رادیو آزادی امیر بهیر از خوست در تماس مستقیم تلفنی همین لحظه با خود داریم. آقای بهیر، وضعیت فعلا چطور است؟ آیا هنوز هم درگیری و مبادله آتش میان دو طرف ادامه داره؟
بله.
بله، گفتیم که وضعیت فعلا در خوست چطور است؟ آیا درگیری و مبادله آتش ادامه داره؟
بله،
فکر میکنم که ارتباط ما به درستی برقرار نشده با خبرنگار رادیو آزادی در شهر خوست. شنونده عزیز، در ادامه برنامه باز هم سر میزنیم به شهر خوست و از تازه‌ترین تحولات براتون میگیم، اما حال میریم دنبال گزارش بعدی برنامه ما. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان از سربازان خود خواسته که ضروریات تکتیکی خود را متوازن بسازند. با گفته او این یک نیازمندی برای حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان است. جنرال دیوید پترایس همچنان گفته که شورشیان شاید در ماهای آینده عملات خود را برای نشان دادن توانایی‌های خود ادامه بدهند. این اظهارات جنرال پترایس پس از انفجار دیروز در داخل شفاخانه سردار محمد داوود خان معروف به 400 بستر نشر شد. در حمله مرگبار دیروز 6 تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای ایساف و رئیس جمهور افغانستان این حمله را تقبیح کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که حملات و خطر تلفات غیر نظامیان شاید افزایش یابد و نیروهای بین المللی و افغان را در یک وضعیت مشکل قرار بدهد. تلویزیون CNN گزارش داده که اظهارات جنرال دیوید پترویس بر روز شنبه به صورت رسمی و علنی نشر شد. قمندان نیروهای بین المللی گفته که با توجه به اقدامات دشمن، آنها باید به تلاش‌های خود جهت کاهش تلفات افراد ملکی به حداقل ادامه بدهند. حمله دیروز کابل پیش از نشر علنی اظهارات دیوید پترویس صورت گرفت. در این حمله 6 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. برخی منابع در داخل شفاخانه سردار محمد داوود خان که به شفاخانه 400 بستر هم معروف است، گفتند که قربانیان رویداد هم کسانی بودند که در شفاخانه یا استاد طب نظامی بودند و یا هم مؤسلینی که در بخش طب نظامی آموزش می‌دیدند. وقوع این رویداد یک بار دیگر باعث افزایش نگرانی‌ها و موج تازه‌ای از انتقادهای مردم در برابر دستگاه امنیتی افغانستان شده است. شمار از افراد سراسیما و پریشان در عقب دروازه شفاخانه 400 بستر بر رادیو آزادی چنین گفتند:
آیا ایده میتونم کسایی که قشکماشیشتن جواب بتن امروز؟ بیانه تو وکیل مردم یا پارلمان یا دولت یا کابینش غیره که بروگ میزنمت پیش نبی.
ما یک ذره نون میبریم چه لقه ما را تلاشی میکنه. این تیاری که باز کرد ماز کرد میره در داخل منفجر میشه یا خودش نسکی است. غریب مردم است. چطوری یک ذره نون ما رو چه لقه تلاشی میکنه؟ زن و مرد تلاشی میکنه. اینطوری میاد داخل میره منفجر میشه. یکی از مردم است. خودشان است.
طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و میگویند که در این حمله 51 تن از دکتران نظامی و استادان خارجی را به قتل رساندند، اما منابع حکومت افغانستان کشته شدن 6 تن را در این رویداد تایید کردند. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان با پخش خبرنامه گفته که در هر وضعیت باید تمامی افراد و سهولت‌هایی که خدمات صحی را فراهم می‌کنند مورد احترام قرار گرفته و حفاظت شوند. به گفته سازمان ملل متحد، حمله علیه محلی که در آن افراد زخمی و بیمار بستر و غیر نظامیان در آن کار میکنند کاملا غیر قانونی و ممنوع است. سازمان ملل متحد این را هم واضح ساخته که اما جوانب درگیر در جنگ ها به شمول عناصر ضد حکومت مسئولیت حفاظت از غیر نظامیان را بر اساس قوانین بین المللی بشری دارند، نه اینکه مردم را هدف قرار بدهند. رئیس جمهور کرزی هم این حمله را به شدت تقبیح کرده و آن را یک عمل وحشیانه خوانده است. نیروهای آیساف هم با پخش خبرنامه این حمله را محکوم کردند. ویک بن، مسئول امور عامه نیروهای آیساف گفته است، حمله در جایی که در آن افراد بیمار و زخمی مورد معالجه قرار می گیرند، خیلی ها بزدلانه است. با گفته این مقام آیساف، آنها با تلاش‌های خود با نیروهای افغان ادامه خواهند داد تا فعالیت شبکه‌هایی را که در عقب این حادثه قرار داشتند مختل ساخته و مسئولین این حادثه را به عدالت بکشانند.
از عکس‌العمل‌ها در ارتباط به حمله دیروز در شفاخانه سردار محمد داوود خان در شهر کابل شنیدین که 6 کشته و همچنان 26 زخمی به جا گذاشت. باز هم سر به خوست میزنیم، خبرنگار رادیو آزادی امیر بهی را از خوست در تماس مستقیم تلفنی داریم، جایی که تعداد از انتحار کننده ها وارد مدیریت ترافیک خوست شدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. آقای بهی، تازه ترین تحولات از خوست از چه قرار است؟
بله، بسیار قسمی که شما گفتین، یک ساعت قبل پیش به خبرنگارا اجازه داده شد تا به نزدیک محل حادثه بروان. در اینجا ابو تعمیر ریاست ترافیک در گرفتن سه انفجار پای در پای دارن صورت گرفت که معلوم نشد که دو انفجار بخلا داخلی در تعمیر بودن و یک انفجار بیرون تعمیر بودن. از لحاظ از تعمیر در گرفت و حال هم از اونجا دود بلند میشه از تعمیر. ما در اونجا هستیم، در این محل هستیم، با ولی مسئولین امنیتی نمیمانه خبرنگارا را که در اونجا برن یا عکس بگیرن و یکی از مسئولین همین معلومات دقیق بدست بیاورن. فعلا معلوماتی که مسئولین امنیتی دادن گفتن که سه سرباز کشته شده، چهار تن دیگر زخمی است، ولی یک تن از مسئولین امنیتی گفتن که سه نفر که وضعشان بسیار وخیم بودن و شفاخانه نیروهای ائتلاف انتقال داده شدن. یک از مسئولین امنیتی که نخواستم اسمش را بگم، خبرنگارا گفتن که در این زد و خورد که تا فعلا نمی‌دانم دارن خال دو نفر از سربازای نیروهای ائتلاف هم زخمی شدن، ولی نیروهای ائتلاف تا الحال این موضوع را تایید نکردن. از طرف دیگر طالبان مسئولیت این حمله را بدوش گرفته، در واقع ادعا دارن که جنگ هنوز ادامه دارن، یک گروهی که نخواستن شما دقیقشان را بگوین در داخل تعمیر، هدف تعمیر نبوده، گفته که هدف یک قطعه واکنش سریع بوده که در نزدیکی امید مدیریت ترافیک قرار دارن و این یک نقطه بسیار بلند است. از او خطر گفت که اندیوانای از یامی خواستن که تمی را اشغال کنن و بعدن بالای همون قطعه حمله کنن، ولی از او قطعه هم مسئولین هم گفتن که بالای قطعه فایر شدن و این که در اونجا طرفات دارم یا ندارم مسئولین چی در رابطه نگفتن. فعلا امو تعمیر معاصر است، نیروهای ائتلاف و نیروهای پلیس و حکومت ملی در اونجا قرار دارن، امی فایرهای دامدار صورت نمیگیره، امیتون فایرهای
پراغنده است
وقفایی صورت نمیگیره در اونجا، ولی تعمیر در گرفته هنوز روشن نیست. مسئولین میگویند که چند نفر از انتحار کمیده کشته شده، ولی در اونجا کسی که میرن اونا فایر میکنن بالاشن و تعمیر تا الحال مسئولین امنیتی
نفهمسته
که داخل
شوند. بله تشکر امیر بهی. بله سلامت باشین. تشکر. شما هم متوجه خود باشین. خبرنگار رادیو آزادی بود که از خوز در ارتباط به حمله تعداد از انتحار کننده ها بالای ریاست ترافیک این ولایت گزارش میداد. پایتخت و ولایت افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد چندین رویداد و تلفات افراد ملکی بوده. به دنبال همه این حوادث که اکثر قربانیان آن افراد ملکی بودن، ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده تا مقامات ارشد امنیتی کشور هفته آینده در مجلس عمومی فرا بخوانند. این تصمیم در اجلاس دیروز ولسی جرگه در حال اتخاذ شد که تعداد از باشنده های کابل به دنبال حمله انتحاری دیروز در شفاخانه 400 بستر دولت و ولسی جرگه را به بی‌توجهی در امور امنیتی متهم کردند. شکری بارگزای رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید که آنها میخواهند تا هر گونه هماهنگی میان ولسی جرگه و سکتورهای امنیتی را ایجاد شود. جاوید نعیمی در همین مورد با خانم بارگزای مصاحبه انجام داده.
خانم بارگزای، موقف ولسی جرگه افغانستان و شخص خود شما که رئیس کمیسیون امور دفاعی هستین در مورد حادثه دیروز چی میتونه باشه؟
در پالی از اینکه ولسی جرگه بار بار از ارگانهای امنیتی در مسائل مختلف و مخصوصا همچون حوادث کمیسیونهای مختلفش اراکین دولتی را خواستن، به نتیجه خاص ما نتانستیم متاسفانه برسیم. اتون نشد که ما بگیم استیزا از اونا، سلب اعتماد از اونا و برکناری از اونا بتانه در یک مرحله سبب اصلاح اداره شود. دشمن بالاتر از اون چیزی که ما برش بتانیم بنامیم متاسفانه عملات.
پس خانم بارگزای، من حیث یک نهاد قانونساز، پس مسئولیت ولسی جرگه در قبال چنین حوادث چی میتونه باشه؟
شما خاطر جمع باشین، ما به اصطلاح دستی را لشنا نشستیم. ما اولین روز افتتاح سیمینار پنج روزه در رابطه با طرح استراتژی دفاعی افغانستان داشتیم. ما براتون گفتم که شیوه مبارزه فرق کرده. هیچ کس فکر نمیکرد که در وزارت دفاع ملی یک رابطه صورت میگیره. متاسفانه گرفت. اصلا از تصور دور بود که ما فکر کنیم به شفخانه سردار محمد داودخان یا 400 بستر هم چه حادثه صورت بگیره. باور میکنید اونجا موتر وکیل اجازه داخل شدن نمیده، اما دیدیم که حادثه صورت گرفت.
بله خانم بارگزار، سوال در همین جا است که با چنین تدابیر امنیتی که در شفاخانه سردار محمد داودخان و شفاخانه 400 بستر وجود دارد، چنین حادثه صورت گرفته؟ در هر صورت هفته آینده قرار است شما تعداد از البته اراکین بلندپای دولتی به شمول وزیر دفاع و وزیر داخلی افغانستان و همچنان رئیس امنیت ملی را به ولسی جرگه فرا بخوانند. آیا عرف ها تنها به استماعیه به پایان خواهد رسید یا یک اقدام عملی هم مطرح خواهد شد؟
بله، ما از اراکین سکتور امنیت هیچ وقت ما گزارش استماعی نداشتیم. همیشه بخش ما به اصطلاح سوال و جواب بوده، در یک مرحله استیزا بوده. ایره شما فکر نکنید که پارلمان افغانستان فقط میخواهد که به اونا گپای خود بگوین بدون از این که سوالای اساسی ازشان مطرح شود و برن. نخیر نه، در پالی از این که این همی سوالا مشکلات مطرح میکنیم، همی حوادث روی شکت میزنیم، ما باید رای بیرون رفتشان در نظر بگیریم. بالاخره نه به عنوان حکومت، نه به عنوان پارلمان، به عنوان دولت افغانستان، ما در پیش مردم افغانستان مسئولیت داریم و بالاخره ما باید این مسئولیت بی‌کفایتی خود در کل بپذیریم. به همین سبب است که ما میخواهیم چی به واسطه همکاری باشه و چی هم با وارد نمودن فشارهای معین و متعدد باشه و چی هم با دایره که بتونه در او قانون حاکم باشه و بیشتر سکتور امنیتی را وادار به بسازه که در کار خود دقت داشته باشند، ما از هر وسیله کار میگیریم با عنوان یک فشار مثبت و سالم.
شکریه بارگزای، رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان بود در گفتشونود با رادیو آزادی.
از پیام های شما.
سلام به رادیو آزادی، سلام به مردم رنجیده افغانستان. شش کشته امروز در شفاخانه نظامی 400 بستر کابل به شهادت رسید. وزیر صاحبا، وکیل صاحبا، وکیل های مردم افغانستان، وزیر ولایت یک وکیل، رئیس صاحب ولسی جرگه، این شش جنازه که امروز در خانه غریب و بیچاره رفت، جوابی را که میتر، سراسیما و پریشان، سرگردان دادان شفاخانه، مردم افغانستان به خاطر عزیزان خود. و سلام، خدا حافظ.
ما عبدالغاف من دارم، عبدالفالی نادی هستم. مردم نارین از دست تفنگدارای غیر مسئول به تکلیف هست. امید میکنم که سر سرگرد با ولایت بغلان باید برسانیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است 07-84-620. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. شنونده عزیز، پیش از اینکه با گزارش‌های خبری ادامه بدیم، از شما دعوت میکنیم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان. از امید مرزبان میشنویم.
روزنامه تایمز چاپ لندن در تازه ترین شمارهش گزارش نوشته است درباره پیوستن تعداد زیاد طالبان به برنامه صلح و کمبود منابع مالی به خاطر جذب آنان. در این مقاله از یک جنرال انگلیس نقل قول شده که گفته است تعداد طالبانی که به پروسه صلح پیوستند آنقدر زیاد شده که برای جذب آنان در جامعه و ایجاد زمینه کار برای آنها منابع مالی در حال تمام شدن است. در بخشی از این مقاله تایمز آمده است مقامات نظامی آمریکایی و دیپلمات‌ها نگرانند که نبود برنامه‌های آموزش‌های حرفه کافی برای طالبان که به زندگی عادی برمیگردند ممکن است به این هدف رئیس جمهور باراک اوباما آسیب برساند که میخواهد با جذب کردن طالبان سطح پایین به پروسه صلح طالبان بلندپایه را نیز وادار به پیوستن به این پروسه بسازد. تایمز می نویسد جنرال فیل جونز یک مقام نیروهای ناتو در کابل گفته است صدها جنگجوی طالب تا به حال به طور غیر رسمی از جنگ دست کشیده و به خانه هایشان برگشتند. به باور جونز دلیل اصلی آن این است که این طالبان فکر میکنند که برای آنها پیوستن به پروسه صلح به طور رسمی دشوار است. تایمز به نقل از جنرال جونز گزارش داده که میگوید این طالبان فکر میکنند که پیوستن رسمی آنان به پروسه صلح سبب آوازه های می شود که گویا آنان به حکومت تسلیم شدند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره تازه اش گزارش نوشته است درباره نیروهای امنیتی افغانستان. نیویورک تایمز می نویسد هفته گذشته جنرال جیمز آموس، قمندان قوای مارین آمریکایی، به ولایت هلمند سفر کرد و در آنجا پیشرفت در روند آموزش نیروهای امنیتی افغان را امیدوار کننده خواند. با باور نویسنده این مقاله نیویورک تایمز، در سالهای گذشته ولایت هلمند مرکز طالبان بود، اما در یک سال اخیر در این ولایت پیشرفت زیاد مشاهده شده است. بنوشته نیویورک تایمز، حکومت افغانستان و نیروهای آیسف اکنون کنترل همه نقاط ولایت هلمند را در اختیار دارند. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز که خود به ولایت هلمند سفر کرده می نویسد در جریان این سفرش به هلمند، نظامیانی که تجربه جنگ در عراق را هم دارند به وی گفتند که سربازان افغان نسبت به سربازان عراقی بهترند. بنوشته این نیویورک تایمز، نیروهای افغان در نقاط مختلف به شمول ولسوالی موساقله گزمه می کنند و در هنگام برخورد میدان جنگ را رها نمی کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا دقایق دیگر برنامه های هفتواره با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه ها را برایتان داریم. کامه یکی از ولسوالی های پرنفوس ولایت ننگرهار است که به گفته باشندگان آن در چند سال گذشته توجه چندانی در بازسازی آن نشده است. باشندگان این ولسوالی در گفتگوها با خبرنگار رادیو آزادی شکایت کردند که به خدمات اساسی و اولویت دسترسی ندارند. از سوی دیگر آنها میگویند فساد اداری در این ولسوالی خیلی زیاد است. چرشا همدرد به ولسوالی کامه رفته و پس از گوش دادن به انتقادهای باشندگان این ولسوالی پاسخ مسئولان را جستجو کرده.
باشندگان ولسوالی کامه ولایت ننگرهار میگویند سرکهایشان خامه بوده، تعداد زیاد از مکاتبشان سرپناه ندارند و همچنان در اداره ولسوالی فساد اداری به اوج خود رسیده است. آنها از دولت میخواهند که به مشکلات مردم کامه توجه و آن را حل نماید. رحمان الله رئیس شورای انکشافی ولسوالی کامه روز شنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
زراعت په بخش کې کامه ډیر لوی ولسوالی د پرنفوس او زراعتي ځمکې ډیر لري.
ولسوالی کامه ولسوالی زراعتی میباشد که زمین زراعتی زیاد دارد، حتی بیش از 100 هزار جریب زمین دارد، اما توجه به این سکتور ناچیز بوده. مثلا برای دهقین ما کود کیمیاوی، تخمهای اصلاح شده و تراکتور مساعدت نگردیده است که در مورد توجه بیشتر مقامات را می خواهیم. همچنان برنامه های انکشافی به حدی که ضرورت است تطبیق نگردیده است. مثلا کامه سه سرک عمومی دارد، یکی آن خریزی گردیده و دوی دیگر آن خامه می باشد. ما می خواهیم که سرک های ما نیز خریزی گردد. به نام حاجی ناصر خان یک تن دیگر می گوید: باز از مکاتب ما که تعداد شاگردان ذکور و اوناس در آن زیاد بوده سرپناه ندارند. ما از مقامات دولتی می خواهیم که با سکتور معارف توجه نمایند. به نام وکیل میتاخیل، یکی از بزرگان قومی کامه، باز از فساد اداری شکایت دارد و میگوید
کامه کی عمده ستون زده
در کامه مشکل عمده فساد اداری می باشد، علل خصوص در شعبات محکمه، سارنوالی و عواید مشکل زیاد داریم و میگوید مشکل را با والی ننگرهار شریک ساخته ایم، اما موافق نمیشیم که بار دیگر والی را ببینیم و مشکلات را برایش تذکر دهیم. مشکلات آنها را با احمدشاه سعادت رئیس سکتوری و سرپرست معاونیت مقام ولایت ننگرهار در میان گذاشتیم. وی در جواب گفت:
الله په 22 ولسوالی ټول سرکونه زمون قیر شوید.
الحمدلله در 22 ولسوالی های ننګرهار سرک ها قیریزی گردیدند. سرک های فرعی که باقی ماندن در پلان انکشافی ریاست انکشاف دهات در نظر گرفته شدند. ان شاء الله در قدم دوم این مشکل حل خواهد گردید. در عرصه معارف شما میدانید که در ولایت ننګرهار تعداد شاگردان رو به افزایش می باشد، چرا که ولایت ننګرهار مرکز علم فرهنگ است. مشکل سرپناه در همه مکاتب افغانستان موجود می باشد، اما ما صرف در سال گذشته به هدایت والی ننگرهار بیش از 4000 پروژه بازسازی را تطبیق نمودیم. امسال با معارف توجه خاص صورت گرفته، هم مؤسسات دونر هم در بودجه انکشافی معارف مشکل سرپناه در نظر گرفته شده است. امیدوار هستیم که تا حد زیادی این مشکل حل گردد. وی راجع به فساد اداری میگوید:
به صورت عموم سرایای و آوازه ده خیر.
به صورت عموم شایعات در بین مردم وجود دارد که فساد اداری موجود میباشد. خوشبختانه والی ننگرهار چند روز قبل هم رؤسای دوائر را خواست و گفت که علیه فساد اداری مبارزه را تشدید میبخشیم و حالا ریاست مبارزه علیه فساد اداری در ننگرهار جدیداً تأسیس گردیده است. اگر در ولسوالی کامه هم چه مشکل وجود داشته باشد، مردم می توانند به آن ریاست مراجعه نمایند، مشکلشان حل خواهد گردید. ولسوالی کامه در شمال شرق جلال آباد موقعیت دارد که 52 قریه دارد و تعداد نفوس آنها در حدود 100 هزار می باشد. این ولسوالی در نزدیکی مرکز ننگرهار جلال آباد موقعیت دارد و نسبتاً ولسوالی امن و آرام و یکی از ولسوالی هایی است که امسال کشت کوکنار در آن صورت نگرفته بود. نظر به همین دلایل نیز مردم می گویند دولت باید به مردم این ولسوالی توجه بیشتر نماید.
و علم از پیام هایی که شنونده های رادیو آزادی از سمکارت های اتصالات شان به شماره 818 فرستادن. جلاد خان مجاهد زاده از کلکان می نویسد در ولسوالی های کدامن پروسه برق‌رسانی بسیار بایستگی پیش می رود. مدت 5 ماه می شود که تنها پایه های سمنتی آن در دو ولسوالی قره‌باغ و کلکان فرستاده شده. به نظر من مدت 5 ماه وقت کافی است برای تکمیل پروسه رساندن برق. جاوید علم دوست از کاپیسا اسمس کرده و می نویسد: من از هموطنان خیش یک سوال دارم. از یک طرف بالای مقامات انتقاد می کنند که چرا پروسه بازسازی کند است. افغان ها توقع دارند که کشور جنگ زده ایشان در یک شب مبدل به شهرهای مانند پاریس، نیویورک، لندن شود. از طرف دیگر به دستهای خودشان کشور خود را ویران می کنند. پیام هایی را که شنیدید مربوط به شنونده های رادیو آزادی و انعکاس دهنده نظر آنها است. ساعت 11:30 از فیض الله قرداش با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان.
صبح امروز سخنگوی والی قندار حین مشاجره با فیر نیروهای بین المللی زخمی شده است. در آغاز صبح امروز 4 فرد انتحار کننده داخل تعمیر مدیریت ترافیک در شهر خوست شده به حملات مسلحانه پرداختند. نیروهای افغان و بین المللی میگویند که در ولایت اروزگان و قندار مقدار قابل ملاحظه اسلحه، مهمات و مواد مخدر را به دست آوردند. فعالترین آتش فشان آیسلند یک بار دیگر به فوران آغاز کرده است. ایالات متحده آمریکا از علی عبدالله سالی رئیس جمهوری یمن خواسته که با دنبال کردن تعهدش پس از 32 سال امروز از قدرت کنار رود. در نتیجه چندین حمله جداگانه در شمال عراق حداقل 7 تن کشته شدند. فعالان سیاسی در سوریه میگویند نیروهای امنیتی این کشور دیروز 5 تن را به قتل رساندند. و گزارش ها به نقل از مقامات فلسطینی میگویند که پاسخ صدر اعظم اسرائیل در مورد پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در خصوص صلح شرق میانه نشان میدهد که یک معنای واقعی و موضوعی مشترک در مذاکرات صلح وجود ندارد.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های هفتهوار با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه ها که یکی پی دیگر خدمتتان تقدیم میشود.
با محیط زیست مهربان باشیم.
شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته محیط زیست را تعریف کرده، در مورد اکوسیستم های مختلف در کره زمین، تنوع محیط زیست و اکوسیستم های آبی افغانستان معلومات مختصر ارائه شد. در مورد مجموعه اکوسیستم های امانند که اجتماعات بیولوژیک منطقوی و یا همجهانی را می سازند و بیوم ها نامیده می شوند حرف های گفته شد. گفتیم که اکوسیستم های اصلی مناطق خشکه از بیوم جنگل ها، بیوم دشت های سبز، بیوم صحراها و بیوم تندراها تشکیل شدند. در برنامه های گذشته همچنان واضح شد که هیچ یک از پدیده های طبیعت به اندازه جنگلات در زندگی انسان ها نقش اساسی و تعیین کننده نداشته است. در مورد جایگاه ارجمند و شایسته درختان و جنگل ها در ادیان، اساطیر و باورهای کهن نیز عرف های گفته شد و انواع جنگلات افغانستان را معرفی کردیم. در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم، در زمینه وضعیت جنگلات افغانستان و به طور خاص در مورد جنگلات ولایت کنر معلومات مختصر داده می شود. دانشمندان در مورد اهمیت حیاتی جنگلات می گویند.
جنگلات بزرگترین سرمایه بیولوژیک زمین شمرده شده، در حقیقت حیثیت ششها را برای کره زمین دارند. موجودیت این جنگلات برای اقلیم کره زمین تأثیر مستقیم داشته، هوا را تازه و پاک نگه می دارد. جنگلات توانایی تعدیل آب و هوای جهان را دارند، اقلیم و شرایط آب و هوای همه جهان را پایدار نگه می دارند. نقش آنها به حد مهم است که تخریب جنگلات می تواند موجب تغییرات عظیم و گسترده در آب و هوای همه کره زمین شود. درختان کربن دای اکساید را جذب کرده بزرگترین منبع تولید اکسیژن می باشند. جنگل های بارانی استوایی با پروسس کربن دای اکساید بیش از 20% اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده را تامین می کند.
متاسفانه قطع جنگلات در جهان به شدت ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار و ارقام دانشمندان محیط زیست می گویند.
زمان جنگل های بارانی استوایی 14% سطح زمین را می پوشانیدند، ولی اینک صرف 6% سطح زمین را می پوشانند. اگر انهدام و قطع آنها آنچنان که ادامه دارد ادامه یابد، تا 40 سال دیگر اثری از جنگل های بارانی استوایی باقی نخواهد ماند. درختان بسیاری جنگل های معتدله باستانی و دارای قدامت طولانی که اهمیت حیاتی برای انسان ها و سایر موجودات زنده دارند قطع شده. پروسه انهدام آنها به شدت جریان داشته. جنگل های معتدله باستانی در معرض خطر جدی نابودی قرار دارند. در هر ثانیه 1.5 هکتار جنگل های بارانی استوایی توسط فعالیت های انسانی محو می شود، در حالی که در یک ساحه 2.47 هکتار از جنگل های بارانی استوایی بیش از 750 درخت، 1500 موجودات زنده و انواع بیشمار گیاهان و نباتات وجود دارند که با جنگل زدایی آنها نیز منهدم می شوند. جنگلات سرمایه تمام بشریت و مایه هستی این کره خاکی محسوب شده، نه تنها با زندگی انسانها ارتباط ناگسستنی داشته، بزرگترین و غنیترین منبع مواد حیاتی شمرده می شوند.
جنگلات افغانستان عمدتاً در ولایات کنر، نورستان، پکتیا، بادغیس و برخی ولایات شمالی افغانستان تمرکز یافتند. وضعیت جنگلات در افغانستان چگونه می باشد؟ در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم، برخی مسائل مربوط به جنگلات با سید فضل الله وحیدی والی کنر مطرح شده است که بر اساس آن می توان تصویر کلی جنگلات سایر مناطق افغانستان را نیز ترسیم کرد. سید فضل الله وحیدی والی کنر در مورد مساحت جنگلات در آن ولایت می گوید.
اصلا در مورد مساحت جنگلات که دقیق باشه ارقام به دست نیست، اما کنر خودش 4000 هکتار زمین است که دهی 13% از این هموار است و باقی کوه است که در بین کوه تقریبا 50% از کوه از این جنگلات دارن.
وضعیت کنونی جنگلات در ولایت کنر چگونه می باشد؟ از سید فضل الله وحیدی والی کنر در این مورد می شنویم.
بدبختانه که قبلا بسیار بی‌رحمانه از طرف کسایی که می هیچ توجه به دارایی عامه نکرده و از بیرون به این دسته بسیار قوی کار کرده و یک تعداد کسایی که در اینجا هم بودن، اونا هم چندان دلسوزی نکردن بلکه اشتراک هم کردن در این قطع جنگلات. محافظ خدا از روزی که این نظام جمهوری اسلامی افغانستان و دولت منتخب آمده، فوق العاده تغییر آمده، در این که بخاطر که شوراهای محل جور شده، شوراهای ولسوالی جور شده، اقوام با هم نزدیک شدن، با دولت نزدیک شدن، دیگه در این فعلا وضعیت نسبت به سابق بسیار خوب است.
آیا در افغانستان حفاظت و حراست از جنگلات توسط قوانین تأمین شده است؟ آیا قوانین و مقررات موجود در این زمینه در مناطق دارای جنگلات رعایت می شوند؟ در این زمینه سید فضل الله وحیدی والی کنر می گوید.
نخیر، در مورد قطع جنگلات در افغانستان تا به الحال قانونی که اگر از هم پیش وزارت زراعت، او قانون انوز عملی نشده، چرا که در جایی که جنگلات است در اونجا ایتور دسترسی با او اندازه نیست که اونجا را جلوش به توسط قانون آدم گرفته بتانه. در این در نقاطی است که نزدیک خط دیورند و در بعض کوهایی که اونجا دولت انقدر دسترسی نداره، اما خوشبختانه که از طرف مردم خط جنگلات اینجا یک جرم پنداشته شده و برای ما خطای دادن به دولت که یا حفاظت از جنگلات خود میکنه. دیگه در اینجا آله گفته میتونم که توسط مردم قطع جنگلات استاد شده و دولت هم کار خوبی که شده بود، یک تعداد چوبایی که در کنر بود او همونطور در چند سال مانده بود و امسال یک مقدار از او رفت و یک مقدار نوز هم مانده، دولت هم کوششش همیست که این چوبارا که در اینجا هم اجازه نداده بود که تجارت شود، علتش همی بود که جنگلات دیگه قطع نشود.
عدم دسترسی مردم افغانستان به منابع انرژی مانند برق و گاز و غیره و همچنان عدم رعایت از قوانین و مقررات باعث شده است که جنگلات این کشور با خطر انهدام مواجه شوند. ولی خوشبختانه باشندگان مناطق مختلف افغانستان دارن خود به ضرورت حفاظت و حراست از جنگلاتشان پی میبرند. سید فضل الله وحیدی در مورد اقدامات مردمی باشندگان ولایت کنر در زمینه حفاظت از جنگلات میگوید:
از طرف اقوام بسیار مردم دزگیر شده و بالاخره توسط اقوام و مناغه‌های قومی بر اونا ناغه گذاشته شده و ممانعت شده و از طرف دولت هم بارها امیتر مردم ها گرفته شده. خو با شما معلوم است که قانون هم طوری است که در جنگل یک نفر گرفتار میشه باز چون عمل انجام نکده و ایتر قانونه که یک جزای درست داده شده که باز با طرف جنگل نره امیتر حرکات حوال نشده. متاسفم
حکومت افغانستان در زمینه حفاظت و احیای دوباره جنگلات در ولایت کنر چه کارهایی را انجام داده است؟ سید فضل الله وحیدی والی کنر در این مورد چنین میگوید:
بله، کارهای بسیار زیاد شده است. یکی این که در مورد جنگلات اینا نرسری‌های قوری‌های را که مثل نهال‌هایی که در جنگلات داریم شانده شده و او با شما معلوم است که دیگه یک دو سه سال در بر میگیره تا که او بجای برسه و او در او تر مناطق غرس شوه. بخاطر از اینکه اگر نیالا را در پلاستیک و بسیار خورد در او تو جای میبرن صاحب او را دوامش بسیار ناممکن است، چرا که بارهایی کارا شده مگر نتیجه نداده.
حفاظت و حراست از جنگلات میتواند یک زمینه خوب برای کاریابی باشندگان مناطق جنگلزار افغانستان محسوب شود. سید فضل الله وحیدی والی کنر در مورد یکی از اقدامات ابتکاری آن ولایت در این زمینه میگوید:
اما آل خوشبختانه توجه بسیار زیاد برای حفظ جنگلات صورت گرفته که حتی یک پلان بسیار جامعی که از طرف ولایت کنر پیشنهاد شده و ایست که ما امی برادرهایی که آزردستن و دولت میاین اینا را پس در حفاظت جنگلات مصروف بسازیم که مردم ما با می نعمت خداوند که آب است و همین درخت است که فضل خدا محیط ما تا الحال هم بسیار خوب است، از نظر محیط زیست تا الحال ما خوب استیم. دیگه مردم به اهمیت ازی فهمیدن و آل قوما خودشان بسیار جدی هستند در مورد جلوگیری قطع و دولت هم پلانهای داره برای احیای جنگلات که دوباره احیا شد.
در برنامه آینده با محیط زیست مهربان باشیم در مورد وضعیت جنگلات در سایر مناطق افغانستان حرف‌های گفته خواهد شد. در سلسله برنامه‌های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار شما باد.
لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم که صدایی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنوندگان عزیز، در برنامه امروز در امتداد لحظه ها شما را دعوت می کنیم به شنیدن قصه واقعی عشق دو دلداده از ولایت سرپل که به ادبیات شفاهی و فولکلوریک را یافته است. قصه عشق ملنگولیتان که در کنار قصه های مثل سیاموی و جلالی، طالب قهقش و سکینه و دیگران جز فرهنگ مردمی افغانستان شمرده می شود. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری با میرویس سلیمیان را تقدیم می کنم. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، قصه عشقهای سوزان دودلداده موضوع اصلی منظومه ها و قصه های شفاهی است. قصه عشق ملنگولیتان هم در این زمره می آید. می گویند سالها قبل از امروز غوغای عشق سوزناک این دو در سراسر ولایت سرپل پیچید. عبدالصمد مشهور به ملنگ، پسر جوان یکی از باشندگان ولایت سرپل بود. وی دل در گرو عشق دختر به نام کیمیا که بلیتان شهرت داشت داد. پدر لیتان که طلبشابای نام داشت، یکی از اشخاص پولدار قریه پشته نور ولایت غور بود. ملنگ که بعد از دیدن لیتان عاشق و دلباخته وی می شود، مدت را در رنج جدایی سپری می کند. جدایی که رنگ و لعاب عشق او بود. محمد عالم رحمانیار نویسنده و ژورنالیست افغان، ملنگ و لیتان را این طور معرفی می کند.
مردم دهستان پارچه شراره درخشنده را لیتان می گفتن. به همین نسبت کیمیار لیتان نامد، یعنی ملنگ ملا عبدالصمد کی است. ملنگ اصل نامش ملا عبدالصمد است و دختر نامش کیمیا است. از این که کیمیا را بسیار دوست داشت، همین تکر نامش به نام لیتان به کیمیا ماند. ملا عبدالصمد باشنده قریه تاریکه که ولسوالی کوهستانات سرپل است و کیمیا نامه که لایتان میگن، او از قریه پشت نور ولسوالی رمزی ولایت غور میباشه. اینا دو ولایت همسرحد است، بعد از او از خاطر دینجا یکی دیگه خود پیدا میکنن.
ملنگ جوان 21 ساله که شخص چهارشانه و میانه قد و صورت گندمی داشت، یک آدم متین و کم سخن بود. زمانی که با خانواده اش از ولایت سرپل به دهکده پشته نور ولایت غور نقل مکان می کند، به گفته خودش شب در خواب یک پیکر زیبارو را می بیند و این پیکر از بین میوه های بهشتی 3 دانه انجیر به وی می دهد. وقتی ملنگ از خواب بیدار می شود، متوجه می گردد که قلبش سخت تپش دارد. به مسجد محل می رود، بعد از ادای نماز پیشین، هنگام برآمدن از مسجد، نظرش به لیتان می افتد که گویا او هم برای دیدار کسی از خانه بیرون شده است. دروازه حویلی طلبشابای رو بروی مسجد واقع شده بود و اولین دیدار آنها در همینجا صورت می گیرد. لیتان که قامت متوسط و نهالی و ابروی پیوسته داشته است و چشمان براقش کلان و بادامی بود، بر رسم دختران روستایی 2 زلف قهوه‌ای خود را می بافت و بینی باریک و گردن بلند و صاف داشت. چون ملنگ از دیدار عشق خود کارهای زندگی را ترک کرده و روز به روز زارتر و پریشان تر شده می رود، یک روز برادرش عبدالخالق با نهایت دلسوزی از او می پرسد که تو را چی شده که در این جوانی زار و نحیف شده ای؟ بعد از آن ملنگ شرح حالش را یک و یک بیان می کند. برادرش بعد از شنیدن قصه عشق او با تأسف می گوید که دست ما تهی دستان و غریبان، محال است که بعد دامان لیتان تو و کیمیا دختر طلبشابای برسد. همین است که ملنگ بارها مورد سرزنش و حتی لطکوب مردم پشته نور قرار می گیرد. اما دل وی آرام نمی گیرد و باز هم به کوی یار می شتابد.
سفر به پشته نورجان است ما را، اراده سوی لیتان است ما را. نگاه و دیدن لیتان شیرین به درد و رنج و درمان است ما را.
بالاخره پدر ملنگ از راز او آگاه می شود، چون در آن زمان این گونه عشقا عیب پنداشته می شد. به همین خاطر ملنگ از طرف پدر خود سرزنش می شود، اما سودی نمی بخشد تا اینکه پدرش تصمیم می گیرد که بزرگان قوم را به خواستگاری لیتان بفرستد. سید اسلم باشنده ولایت غور این قصه را دنبال می کند.
پدرش نمی خواهد که دختر برزی بگیره، چون این بچه بسیار عاشق از او است و دیوانه است، می خواهد که حتما باید او را بگیره. پدر بچه مجبور میشه با همراه ریش‌سفیدا و سرسفیدا خانه از او بای منطقه میره. دختر بای خواستگاری میکنه بای منطقه، چون میبینه که بچه عاشق از دختر است و حتما نکار شدنی است. بعد از بسیار رفت آمد و خواستگاری، پدر دختر راضی میشه که دختر خود برزی بچه بته. پس بای منطقه یک شرط میگذارم، میگم من به شرط دختر خدا برای بچیت میتم که تو دختر خدا برای بچی ما بدی برای بیادر لیتان. پس این مجبور میشه که این دختر برای ازو بتا و او را برای ازی بتا به شکل بدل ایدتان نامزاد میشه.
پس از مدت طلب شابای میمیرد و بعضی از نزدیکان او که با داراییش چشم دوخته بودند در صدد نقشه کشی های میشوند. از زبان مصمم باشنده ولایت بغلان بشنوید که دشمنان ملنگ چی پلان های برای جدا ساختن وی از لیتان طرح می کنند.
قسمی که ما زبان رسفیدا شنیدیم بعد از که پدر لیتان می مرد، کسانی که چشم به مال پدر لیتان دوختن که می خواهد که لیتان برای خود بگیر یا مال از رو استفاده بکنه از دارای از او. از جمله یک شخصی به نام عبدالرحمن است، دیگری امره ملک منطقه خود در جریان می شه و یک عصر را برای ملک منطقه رشوه می دهد، برای از او تقاضا می کنه که شما برین در خانه پدر لیتان در برادر از او پیشنهاد بکنین که لیتان در طفولیت برای من نامزاد است. بعد از قضیه ملک میره در خانه پدر لیتان، در برادر از برش میگه که دیگه لیتان برازی در طفولیت نامزاد است و باید لیتان هم برازی بته.
این کشمکش ها و دعوا مدت 3 سال دوام میکند تا که محمد رسول پسر کاکای لیتان از سربازی ترخیص میگیرد و برمیگردد. ملنگ دست به دامان وی میبرد و از او تقاضا میکند تا کاری کند که لیتان از او شود. محمد رسول ظاهرا قبول می کند که با ملنگ کمک نماید، اما در دل خود هوس وصال لیتان را دارد و بعد از آن جنگ سرد بین عبدالرحمن ملک قریه و محمد رسول رخ می دهد. این که در نتیجه چی اتفاق می افتد محمد احسان از ولایت بلخ قصه می کند.
بعد از که جنگ سرد میان عبدالرسول و عبدالرحمن و ملک رخ می دهد، عبدالرسول و عبدالرحمن دست خود یکی می کنند. بعد از که عبدالرحمن و عبدالرسول دست خود یکی می کنند، عبدالرسول به عبدالرحمن میگه که تو لیتان نگی، ما همشری خودت میتون. عبدالرحمن گپ عبدالرسول قبول میکنه و لیتان اعلام میکنه همشری عبدالرسول میگه.
این مسئله را به جرگه قومی میکشانند و مردم هم موافقه خود را در زمینه ابراز میکنند. لیتان که از پسر کاکای خود سخت نفرت دارد، در همان شب نکاح نفرت خود را به وی ابراز میکند. عده‌ای از حاضرین به طرفداری لیتان برمیخیزند و عده‌ای هم به طرفداری محمد رسول. جنجال برپا می شود و بالاخره گپ به حکومت محلی رسیده و محمد رسول زندانی می شود و اما لیتان برای 9 سال میان دعواهای دو طرف سرگردان می ماند و ملنگ از فراقش بیقرار.
عجب سیب و عجب زینت، عجب خوی و عجب خصلت، عجایب جان خود را گوهر یک دانه می سازی. عجب لیلای ثانی گشته‌ای مشهور در عالم، چو مجنون عرب ما را به هر ویرانه می سازی. عجب تیغیست ابرویت نگارا، دلم دیوانه رویت نگارا. خجل باشه همیشه اختر صاب و پیش چشم جادویت نگارا.
روزی فرا می رسد که دل ملک قریه به حال ملنگ سوخته و با او هم نوا می شود و با وی می گوید اگر لیتان به حضور همه اقرار کرد که تو را می خواهد، من حاضرم که او را به تو بدهم. قیام‌الدین باشنده ولسوالی اندخوی ولایت جوزجان توضیح می دهد که سرانجام چی اتفاق می افتد.
وقتی که مردم حاضر میکنن همه ملنگ و لیتان هم در اونجا میخوان میان، باز از لیتان پرسان میکنن که آیا تو امیر میگیری؟ لیتان از ترس جان خود هیچ گپ نمیزنه، چوب میمونه. باز چند نفری که لیتان میخواستن بگیرن، اونا بر لیتان اخطار میتن که اگر اقرار کردی ما تو را میکشم و همه ملنگم. وقتی که همه لیتان هیچ چیز از ترس جان خود نمیگه، باز مردم میگه که لیتان ملنگ خوش نداره. باز همه مردم ملنگ کشان کشان از دی خود میکشن.
اما تا 3 سال نامه های لیتان به ملنگ میرسد و با وی راز و نیاز میکند، ولی ملنگ در لابلای دو بیتی های خود درد و غمش را بیان میکند.
منم پابند زلف انبرینش، شدم دیوانه و مست و قلندر. جمالش از پری و حور بهتر، لبش از چینی فخفور بهتر. چو عطر گیسوی لیتان شیرین، عطر گیسوی لیتان شیرین ز مشک و عنبر و کافور بهتر.
تا آنکه نامه آتشین لیتان ملنگ را به سوی خود کشانده و او رهسپاره پشته نور می شود. هنگامی که ملنگ و لیتان به دیدار هم می رسند، مردم پشته نور ملنگ را با لت و کوب از ده بیرون می کنند. این بار ملنگ ناکام برای همیش از کوی یار می رود و دوباره بر نمی گردد. برادران لیتان وی را در مقابل یک مشت پول به عبدالرحمن می دهند و هر دو دل داده بقیه عمر را در رنج و ناکامی می گذرانند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بنابر گفته آقای رحمانیار، با وجودی که از سرگذشت عاشقانه ملنگ و لیتان 110 سال سپری می شود، هنوز هم این قصه در ذهن مردم ولایت سرپل و قریه پشته نور زنده است و دو بیتی های عاشقانه ملنگ سر زبان ها می باشد.
داستان ملنگ لیتان در سالهای 1340 تا 1341 هجری شمسی به اوج خود رسیده، از طریق داستانهای دنبالدار رادیو افغانستان هم وقت نشر شده. 25 سال شده که ملنگ فوت کرده و هر دو دلدادگان دهکده تاریکک و پشتنور لیدمی ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل دفن است. و امروز که از سرگذشت و قصه های ملنگ لیتان سالها میگذره، باشندگان ولسوالی کوهستانات سرپل و غور بسیار اهمیت میدهند. حتی در مساجد ملاهای خانگی کتاب های از ایره گرچه چاپ نشده، قلمی نوشته شده، به خانش میگیرن و از روی از سواد یاد میگیرن.
نگفته نماند که محمد عالم رحمانیار به تازگی کتاب را درباره ملنگ و لیتان به نام اسیر عشق به چاپ رسانیده است. دوستان ارجمند، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی ما در پشاور پاکستان 784، یونیورسیتی تاون، پشاور پاکستان. شاد و موفق باشید.
خپوچو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد از سفر،
آمد از سفر،
یار نازنی آمد از سفر،
آمد از سفر.
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، بو غزل می سازو، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. پیدا نمیشه دلبر وطن، یار خانگی،
یار خانگی،
ما کی میبینم غیر ما کسی، از ما نمیشه دلبر وطن، یار خانگی،
یار خانگی.
نازنین من ای ستاره سرزمین من، آشنای من، خوب شد آمدی،
خوب شد آمدی.
غیر تو کسی گل نمی کنه، در سرود من، در صدای من خوب شد آمدی،
خوب شد آمدی.
خیلی خب و چود، خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر.
یار نازنین آمده سفر،
آمده سفر.
چای و چلمه بیارید، دف و درمه بیارید، با او غزل می سازو، یالا قلمه بیارید، یالا قلمه بیارید.